بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بحث درباره این بود که آیا میشه در یک پرونده ای ورشکستگی شخص یا ورشکستگی شرکت را ثبت و ضبط کنیم که به عنوان سابقه بمونه، برای اینکه مثلا در آینده به درد میخوره. گفتیم شبیه این مسئله همینه که الان پرونده هایی توی مثلا دادگاه یا وزارت اطلاعات اینجور جاها برای افراد تشکیل میدند، کسی مثلا یه خطایی کرده، اینو ثبت میکنن توی یک پرونده، بعد موقع انتخابات که میشه اینو احیا میکنن در میارن. آیا این کارا جایزه یا نه؟ یا مثلا هر پرونده بعد از این که حکم صادر شد و تمام شد باید اون پرونده امحاء بشه؟ گفتیم توی پرونده های اخلاقی، یعنی پرونده هایی که منکراته، اونجاها که نگهداری اسناد مربوط به منکرات مردم جایز نیست، چون خود این یه نوعی اشاعه فحشاست. یا مثلا مواردی که گفتیم اصلا موضوع منتفی میشه، درباره اینکه یک کسی کار منکرات انجام داده، حالا اون طرف مرده، وقتی که مرده که دیگه به درد نمیخوره نگهداری این پرونده، ولی نگهداریش موجب اشاعه فحشا هست. شاید کسی در آینده این پرونده رو ببینه و متوجه منکرات مردم بشود، این میشه یه نوعی اشاعه فحشا. و اما در غیر منکرات که مثلا همین که حالا محل بحث ماست، یک کسی قبلا تو تجارت ورشکست شده، آیا این ورشکستگیشو میشه ثبت و ضبط کنیم؟ هر کی هم استعلام کرد بگیم که این قبلا ورشکست شده، یا شرکت هم همینطور. این روایاتی در این باره داریم میخونیم. تو این روایاتی که حالا میخونیم کلمه تعییر به کار رفته، هر کسی که اسرت یا لغزش کسی را ثبت و ضبط کنه که یک زمانی او را تعییر کنه، تعییر ایره، تعییر معمولا معنا میکنیم عیب گیری، ولی تو کتاب های لغت معمولا تعییر به مثلا تو مصباح المنیر ها تعییر درباره تجارت به کار رفته. مثلا بگیم که فلانی سخت جونه، تخفیف نمیده، یا اینکه بگیم فلانی با مشتری خوب برخورد نمیکنه، یا اینکه بگوییم ای آقا ورشکست شده. یعنی کلمه تعییر به معنی تحقیر یا به معنی فحش یا به معنی سب، همه این معانی توی تجارت هم به کار رفته. مثلا تو لغت کلمه تعییر به این معنا به کار رفته، بگید فلانی توی تجارت شطورهاش کمه، یا بگی شطورهاش زیاده، یا بگی شطور شیر نمیده، اینها رو تعییر حساب کردن. یعنی همین چیزا رو بگی فلانی شطور شیر نمیده، یعنی تو بحث معاملات به اینکه مثلا جنسش خوبه یا جنسش خوب نیست. این روایات می‌فرماید تعییر حرامه، جایز نیست و تعییر در مورد امور مالی به کار می‌رود. خب جلسه قبلی یه دونه روایت خوندم، حالا چند تا روایت دیگه هم عرض میکنم. توی وسائل و شیعه جلد 12 صفحه 274 سه تا روایت جلسه قبلی یه روایت خوندیم، حالا سه تا روایت دیگه. عنوان باب وسائل و شیعه اینه، باب 150 از ابواب احکام العشره، باب تحریم احصاء اثرات المؤمن و اوراته، حرام است شمارش لغزش های مؤمن و عیب های او لاجل تعییره بها، به شمارت لغزش های او را برای اینکه یه موقع عیب گیریش کنه، یه موقع بگه این عیبو داره. گفتم بهترین مصداق این روایات اینها، کسی تو روزنامه چیزی رو میخونه درباره یه نفر، بعد اینو قیچی کنه بگذاره توی پرونده بگه یه روز به درد میخوره. دقیقا این روایات اینو میخواد بگه. محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد ابن خالد عن ابن فضال عن ابن بکیر عن ابی عبدالله علیه السلام کلینی از عدت من اصحابنا، که عدت من اصحابنا که بزرگانند و مشایخ کلینی، از احمد ابن محمد ابن خالد برقی عن ابن فضال. ابن فضال یعنی حسن ابن علی ابن فضال. حسن ابن علی ابن فضال همون کسیه که میگن که کل عمرش فتحی بود، موقعی که میخواست بمیره توبه کرد و مرد و آدم خوبی بوده و روایاتش هم معتبره. عن ابن بکیر که همون عبدالله ابن بکیر، این تو شرح لمعه میگفت عبدالله ابن بکیر رو، به اینکه ایشون با اینکه فتحیست ولی موثقه، به هر حال این حدیث میشه موثقه. عن ابی عبدالله علیه السلام قال ابعد ما یکون العبد من الله، بیشترین دوری انسان از خدا اینه که ان یکون الرجل یعاخی الرجل و هو یحفظ زلاته فیعیره بها یوم ما. بیشترین دوری انسان از خدا اینه که یه نفر با یه نفر برادر دینی باشد، لغزش های او را حفظ کنه، حفظ کنه یعنی تو پرونده بنویسه، فیعیره بها یوم ما، که یه روزی بخواد عیب او را بگیره، یه روزی بخواد او را سرزنش کنه بگه این عیب داره. این حدیث میگه بیشترین فاصله انسان با خدا اون موقعیه که این کارو میکنه. اگر ما بودیم و این روایت به تنهایی دلالت بر حرمت نمیکنه، این فقط میفرمود که این موقع انسان از خدا دوره، اما نگفته که حرامه یا حلاله. اما به قرینه این که این تعبیر تو روایات دیگر هست، ولی به جای این که بگوید از خدا دوره، گفته کفره. به قرینه اون روایتی که همین تعبیر رو به کفر تعبیر کرده دلیل بر حرمت می شود، بلا این باشه دلیل بر حرمت نیست. کفر هست، اما اگر اون حدیث کفر نبود می گفتیم دوری حرام نیست. حدیث دوم، انهم یعنی از اون عدت من اصحابنا، انهم ان احمد یعنی همون احمد ابن محمد خالد، ان علی ابن حکم، ان عبدالله ابن بکیر، ان زراره، ان ابی جعفر. این همون ابن بکیر تو حدیث قبلی، علی ابن حکم هم که از بزرگانه. اون حدیث از امام صادق بود، این حدیث از امام باقر علیهم السلام. معمولا زراره کمتر حدیث از امام باقر داره، بیشتر از امام صادق علیه السلام، و محمد ابن مسلم برعکس بیشتر از امام باقر علیه السلام داره، کمتر از امام صادق سلام الله علیه. به هر حال حدیث از امام پنجم علیه السلام، قال ان اقرب ما یکون العبد الى الكفر، حالا اونجا میگفت دوری از خدا، اینجا میفرماد قربه به کفر، نزدیکترین لحظه انسان به کفر اینه که با یک نفر برادر دینی باشد، فیحسی علیه زلاته، لغزش های او را ثبت و ضبط کنه، لیعنفهو بها یوم ما، که یه روزی بخواد او را سرزنش کند. لغزش کسی را برسن، یکی حالی یه جا رو منبر یه حرفی زده به قول معروف خیت کرده، نمیدونم یه چیزی گفته اشتباه کرده، اینو یه جا بنویسیم که یه روزی عیبشو بگیریم. من احتمال میدم که این دوتا حدیث یک حدیث باشه، با اینکه اون مال امام صادق سلام الله علیه بود، این مال امام باقر علیه السلام. اون بحث قرب و بعد به خدا بود، اینم بحث کفره، ولی هر دوش یک حدیثه، مخصوصا که هر دو رو عدتون من اصحابنا، هر دو از احمد ابن محمد خالد برقی، هر دو از عبدالله ابن بکیر، اینا قرینه است بنی که با یک حدیث باشه. چی؟ نفهمیدم. برای این که عید بخواد بگیره دا. نه اون. بله این حدیث حالا 3-4 تا سند دیگه هم داره، ولی هیچ کدوم سندش بدون فتحی نیست، همین سندش همین مشکل رو داره. به هر حال حالا نه این یک روایت، به خاطر اینکه روات این حدیث رو دیده بودند که حدیث امام صادق را از امام باقر علیه السلام میشه نقل کرد، یه بار میگفت امام صادق، یه بار میگفت امام باقر. حدیث سوم، انهو ان احمد ان علی ابن نعمان ان اسحاق ابن عمار قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام. این انهو یعنی ان محمد ابن یحیی، انهو یعنی از محمد ابن یحیی، ان احمد یعنی احمد ابن محمد ابن عیسی، نه احمد ابن محمد ابن خالد، ان علی ابن نعمان که موثقه، ان اسحاق ابن عمار، اسحاق ابن عمار فتحیه، قبلا هم شرح حالشو گفته بودم به اینکه احادیثی که اسحاق ابن عمار داره دو اصلا فتحی بودن یا نبودنشم من قبلا تردید کرده بودم. به هر حال حدیث سندش معتبره. قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام، از امام صادق شنیدم میفرمود، قال رسول الله صلی الله علیه و آله، رسول خدا فرمود، یا معشر من اسلم بلسانه ولم یخلص الایمان الى قلبه، ای کسانی که ظاهرن مسلمانید اما ایمان به دلش نفوذ نکرده، لا تزمو المسلمین، مسلمان ها را سرزنش نکنید، ولا تتبعو عوراتهم، لغزش هاشون را جستجو نکنید، فانهو من تتبع عوراتهم، هر که لغزش مسلمان را جستجو بکنه، تتبع الله عورته، خدا لغزش خود او را جستجو میکنه، و من تتبع الله عورته یفزهه ولو فی بیته، هر کرم خدا اشتباهات او را جستجو بکنه تو خونه خودش رسواش میکنه، یه کار میکنه که پلو زن و بچهش هم نتونه زندگی کنه، خجالت بکشه. نمونه عینی هم خیلی زیاد داره این مطلب، ولی به هر حال حالا این حدیث دلالت می کند بر این که جستجو کردن مطالعه کردن، تحقیق کردن درباره لغزش های مردم حرامه و یه نوع تتبع عورات مؤمنینم اینه که این آقا تو تجارت بر شکست هست یا نیست. این گفتم کلمه یه تعییر که تو این روایات به کار رفته تو لغت برای عیبگیری تو تجارت به کار رفته. اون که دیگه خیلی وقت اون که دیگه تهمته، بله اون که دیگه تهمت، اون که دیگه گناهش خیلی بزرگ. خب بله اشاعه فحشا اعم از ایناست، وقتی اعم بود اعم بر اخص دلالت میکنه، اخص بر اعم دلالت نمیکنه. بله نه به این جلسه قبلی که من گفتم آیه یوهب بونن تشیه گفتم حب ملاک نیست، موضوع حکم اشاعه است نه حب. چرا؟ ولی اینجا الان این حدیثی که خوندم 5 سند مختلف داره همین حدیث، و بل اسناد ان علی ابن نعمان ان ابل جارود ان ابی جعفر علیه السلام مثلهو. ببینیم مثلا همون حدیثا ابل جارود همون رئیس فرقه جارودیه تو روایات هم مذمتش خیلی شده، ولی این خیلی عجیبه تو تفسیر قومی، تفسیر قومی تقریبا شاید نصفش مال ابل جارود باشه. ابل جارود خب خیلی مذمت شده سا، قطعا هم آدم ضعیفیه، ولی هر روایتی که مال ابل جاروده مشکل نداره، محتواش خیلی محتوای خوبیه. روایتی که از غیر ابل جارود تو تفسیر قومیه همشون مشکل دارند. الان این حدیث هم اگه این یه سند بود قبول نمی کردیم، ما می گفتیم ضعیفه، ولی چون 5 سند مختلف داره یه سندش توش ابل جاروده، ولی طوری نیست. یا مثلا دوباره همین حدیث سند دیگش اینه، رواه الصدوق فی عقاب الاعمال ان ابیه ان محمد ابن ابی القاسم ان محمد ابن علی کوفی ان محمد ابن سنان ان ابل جارود ان ابی برده ان رسول الله صلی الله علیه و آله. حالا این سند هم مثلا مشکل داره، ابی برده از اصحاب پیامبر صلی الله علیه و آله اسمش هم بوده هانی ابی برده، ولی صحابه پیامبر حالا سنی ها معتبر میدونن، به نظر ما این توثیق ندارد. یا رواه البرقی فی المحاسن ان ابن ابی نجران ان محمد ابن سنان و علی ابن محمد ان ابن سنان مثلهو و ان عدت من اصحابنا ان احمد ابن محمد ابن خالد ان الحجال. حجال یعنی عبدالله ابن محمد مزخرف، عبدالله ابن محمد حجال. ان عاصم ابن حمید ان ابی بصیر ان ابی جعفر قال قال رسول الله و این همی حدیثه لا تتبعوا عورات المسلم. به هر حال حالا اون یه بحث دیگه میخواد که ببینید، اون یه بحث دیگه یه کلی من تعمدم داشتم این دو جلسه که این مطالب رو بگم به خاطر که انتخابات و اینام در پیشه، ولی ببینید توی مسئله اگه بحث انتخابات باشه با یه اینجوری بگویید، یه بحث تعیین صلاحیت، یک بحث اینه که به کسی میخوان یک امتیازی بدهند، اینا رو باید تفکیک کرد. اینکه مثلا تو استفتاءات مثلا فلان مرجع تقلید اومده که هستن، تو استفتاءات بزرگواری مثلا شورای نگهبان یا نمیدونم فلان اینا استفتاء کردن که آیا میشه اصالت البراءه را یا استصحاب را در نمیدونم تعیین صلاحیت جاری بکنیم. قبلا یکی آدم خوب بوده، حالا استصحاب کنیم بگیم انشاءالله خوبه، یا قبلا آدم بدی بوده، حالا استصحاب کنیم بگیم بده. اون بزرگوارم در جواب گفته بله، استصحاب و براءت حجه. اینا اشتباه است، اینا خلط کردن بحث است. اینجور جاها اصلا جایی نه. براءت و استصحاب مال بحث مجازاته، اونجایی که میخواید نمیدونم کسی رو مجازات کنی باید بگید اصل بر براءت افراده. اما اونجایی که میخواید یه نمیدونم یکی رو میخواییم قاضی کنیم، اینجایی که نمیگن اصل بر براءته. حالا ولی بحث من فعلا این نیست، بحث من فعلا اینه ها که ثبت و ضبط خطاهای دیگران جایزه یا نه، یا اگر ثبت و ضبط کردیم بعد از اینکه نیاز برطرف شد با این نگهش بداریم یا از بین ببریم. این محل بحث منه که اینا رو عرض کردم جایز نیست. چی؟ اون که حرکت امام حسین سامون تو ایمانش باید شک بکنید، نه تو فسخش. کسی امامو زیر سوال ببره که مسلمون نیست؟ نه ثانوی هست، ولی ببینید مسائل حکومت و تابشه باید با حکم اولی درست کنید، با احکام ثانوی. احکام ثانوی یعنی ضرورت و عسر و حرج و فلان اینا، تا میشه باید سراغ اینا نریم، چون اینا حد اقله، مثل همون اکل میته سا. اما باید با احکام اولیه درستش کنیم. یک روایت دیگری هم بخونم. یه روایت اینجوری، فراوان از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل شده که فرموده الدین و النصیحه، دین یعنی خیرخواهی، و کسی که عیب دیگری را ثبت و ضبط میکنه که یه روز سرزنش بکنه، این خیرخواه نیست. و پیغمبر خدا فرموده دین یعنی خیرخواهی، هیچ وقت نگفته دین یعنی نماز خوندن، دین یعنی حج رفتن، اما دین خیرخواهی. کسی هم که خیرخواهی نداره دین نداره. کسی از که یا رسول الله خیرخواهی برای کی؟ فرمود که خیرخواهی برای خدا و رسول، خیرخواهی برای ائمه مسلمین، خیرخواهی لعامتهم برای همه مردم. خیرخواهی هم اینه که آدم اون چه که منفعت اون طرفه او را در نظر بگیره. منفعت اون طرف این نیست که بگوییم که شما ورشکست بوده ای و کسی الان با شما معامله نکند چون سابقه خوبی نداری، این منفعت او نیست. اینجور روایت خیلی زیاد هستن، یعنی شاید بگم 100 تا روایت بیشتر هستن درباره اینکه دین یعنی نصیحت و خیرخواهی، بلزا نیاز به بررسی سند نداره. ولی حالا یه سند شما میخونم، یه موردش رو تو وسائل و شیعه جلد 16 صفحه 382 باب 35 از ابواب فعل معروف، حدیث اینه که، حالا اول متنشو میگم بعد سندش رو. قال رسول الله صلی الله علیه و آله الدین و نصیحتون، دین یعنی خیرخواهی. قیل لمن یا رسول الله، خیرخواهی برای کی؟ قال لله ولرسوله ولائمه المسلمین و لجماعت المسلمین. خیرخواهی بر خدا و پیامبر و ائمه المسلمین، ائمه الدین، مثلا ائمه اطهار علیهم السلام یا رؤسا، خیرشون آدم باید بخواهد. ولی جماعت المسلمین هم تک تک مسلمان ها رو خیرشون رو بخواد. و عرض کردم ثبت و ضبط کردن خیرخواهی نیست. بله دو طرف است، بله دو طرف است. یه وقت یه کسی میاد به شما میگوید که اون آدم چجور آدمیه، من باش معامله بکنم یا نه. یه وقت شما اینجوری جواب میدید او قبلا ورشکست شده، باش معامله نکن، این حرامه، این حرامه. اما یه وقت اینجوری است میفهمه اون آدم خوبیه اما من به او پول نمیدم، من باش معامله نمی کنم، من با او شریک نمیشم. شما هرچه خود صلاح میدونی، هیچ اشکال نداره. و اما سند این حدیثی که خوندم، نه 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 بله بله بله، اما هم اینجور که گفتم من باید اینطوری بگوی، تو ازدواجم همینطوره. خب بله آره بله بله خب اون خودی کی کافرتر از معاویه؟ اصلا درباره معاویه میگن که یزید سیئتون من سیئات معاویه، یزید با همه جنایاتش انگوش کوچک معاویه هم نمیشه. بله اما سند حدیث الحسن ابن محمد طوسی، بین حسن ابن محمد طوسی یعنی پسر شیخ طوسی، پسر شیخ طوسی بشن میگن مفید ثانی، مفید دوم. خب این که از بزرگانه، این که بحثی نداره. ان ابیه، پدرش هم که میشه شیخ طوسی، ان المفید، از شیخ مفید. این سه تا که مشکل نداره، شیخ مفید هم دیگه از حروم نشمس. ان علی ابن خالد المراغی، علی ابن خالد مراغی یعنی ابوالحسن قلانسی، قلانسی ما فقط اینقدر میدونیم که این بابا سنیه و توی بغدادم بوده، ولی حالا کیست و چقدر خیلی دیگه معلوم نیست. ولی شیخ مفید بهش خب اعتماد کرده که شیخ مفید ازش حدیث نقل کرده. اگر شیخ مفید به کسی اعتماد بکنه این دلیل بر وثاقت میتونه باشه. نه پسر شیخ طوسی از پدرش، پدرش از مفید. در حال ایناش خیلی مهم نیست. ان احمد ابن اسماعیل ابن ماهان، احمد ابن اسماعیل ابن ماهان، این معمولا تو کتاب رجال اصلا اسمی ازش نیومده، نه تو کتاب رجالای شیعه و نه سنی، ولذا این مجهوله. ان زکری ابن یحیی، زکری ابن یحیی، بله زکری ابن یحیی تمیمی، این موثقه. ان بندار ابن عبدالرحمن، بندار ابن عبدالرحمن هم تو رجال شیعه که اینجا آدمی اصلا نداریم، معمولا تو رجال سنی هم معمولا نیست، خلاصه کیه معلوم نیم بابا کی. ان سفیان ابن جراح، سفیان ابن جراح هم همینطور، اصلا تو کتابای رجال سفیان ابن جراح نداریم، مثلا جرموه داریم یا مثلا فلان، ولی سفیان جراح اصلا وجود نداره، یعنی مجهول میشه اینا. ان عطا ابن یزید، عطا ابن یزید تو کتاب تهذیب الکمال امام مزی تو جلد 20 صفحه 121 یه شرح حالی از ایشو هست، ولی خب به هر حال اینم سنیدی عطا ابن یزید. ان تمیم داری ان رسول الله، ان تمیم داری، این تمیم داری یعنی ابو رقیه، کنیش ابو رقیه، و این جزء صحابه پیامبر صلی الله علیه و آله، آدم خوبی هم بوده. میگه اولین کسی که توی مسجد چراغ روشن کرد، اصلا چراغ توی مسجد کار این بنده خداست، همین تمیم داری ابو رقیه. خیلی اهل نماز شب و اهل تهجد و اهل قرآن و خیلی آدم مقدسی بوده. این حدیثی که حالا داریم میخونیم تمیم داری از رسول خدا، ولی میگن که تمیم داری یه خصوصیتی داره که احدی نداره، با اونی که یه حدیثی هست که پیغمبر از این نقل کرده، یعنی همیشه اینا از پیامبر، ولی یک مورد حدیث داریم که پیامبر از تمیم داری حدیث نقل کرده، که اینو بهش میگن حدیث اکابر عن الصاغر، یه اصطلاح تو درایه ها، بزرگی از کوچیکی نقل بکنه مثل حدیث پیامبر از تمیم داری. این تمیم داری حالا میگه، حالا این تمیم داری در این که موثق است و جز صحابه است و ما هم قبولش داریم و حرفش و اینا تو این شکی نیست. این مخصه این حدیثش هم سندش خراب بودن که خوندم، ولی این مطلبش چون تو احادیث دیگه هم اومده مشکل نداره. یه حدیثی هست نمیدونم شنیدید یا نمیگن، حدیث جساسه. حدیث جساسه توی صحیح مسلم نقل شده. معمولا اینایی که میخوان مثال بزنن بر احادیث ضعیف یا حدیث جعلی یا مثلا احادیث موضوعه، میگن مثل حدیث جساسه، یعنی همین حدیثی که پیغمبر از این آقا نقل کرده، که حدیثش اینه که پیامبر میفرماید که مردم بیاد مسجد، مردم میاد مسجد، میفرماد که علت این که شما رو جمع کردم میخواستم اینه بگویم، ما که این مطلبی که من قبلا براتون گفته بودم این رو حالا من از تمیم داریم شنیدم، تمیم داریم همینو نقل کرد. و وقت حدیثیه، خیلی هم حدیثش مفصله، که تمیم داری میگه که یا رسول الله ما با چند نفر توی کشتی نشستیم و راهو گم کردیم و رفتیم تو اقیانوس و چه شد و چه شد، و اقیانوس به سمت مغرب رفت و به یه جزیره رسیدیم و تو اون جزیره یه چیزای عجیب غریب نقل میکنه. این جساس هم که میگن به خاطر این که یعنی یه موجودی اونجا بود که این جاسوس بود نسبت به اهل اون جزیره. اینم میگه حدیث جساس تو صحیح مسلم اومده، ولذا سنی ها که اینا قبول دارند. تو بعضی از کتاب های شیعه هم اینن همین حدیث آمده، که معلومه حدیث رو از صحیح مسلم گرفتند. حدیثش هم هیچ اعتبار نداره، خیلی هم بهش میاد که دروغ باشه حدیثش. احتمالاً این حدیث با اون حدیث جزیره خضرا و نمیدونم مثلث برمودا و با اون چیزا، این حدیث با اونا میخونه، یعنی این با اونا هماهنگه. یه حدیث همشم دروغه. بله، نه خب اینم تو چیز نیست. نه. گفتم تو بعضی کتابشی اومده. بله، یه شخصی تو بله تو احادیث شیعه اینطوری اومده که یه شخصی به نام علی ابن فاضل از جنوب لبنان سوار بلم شد و به سمت مغرب رفت و راهو گم کرد و بعد به سه تا جزیره رسید که چنین و چنان بودن، یکی مال امام مهدی علیه السلام، یکی اصحاب امام مهدی علیه السلام، یکی فرزندان امام مهدی علیه السلام، که وقت بعضی مراجع اومدن گفتن دانه من این نمیدونم امام زمان و از این حرف. اینا همه اشتباه است. درستش این سایی علی ابن فاضل از جنوب لبنان که رفته به سمت مغرب، رفته به سمت مغرب جنوب لبنان بری میرسی به اسکندریه مصر تو مدیترانه. اون زمانم فاطمیین تو مصر رو حکومت میکردن، فاطمیینم به رهبرانشون همیشه میگن امام مهدی علیه السلام. یه جزیره مال امام مهدی بوده، این امام مهدی یعنی رهبر اسماعیلیه، یه جزیره مال اولادش، یه جزیره مال اصحابش، نه ربطی داره به مثلث برمودا، نه ربطی داره به امام زمان علیه السلام. صلی الله علی محمد و آله.